یک پدر به فرزند و یک برادر به برادر است. تشکر کنم که تشریف آوردید و من از نزدیک جمال شما را زیارت کنم. آقای رضایی راجب فعالیت هایی که شما آقایین کردید یه گوشه ای را تذکر دادم و من میخوام چون دانشگاه ها هم باز شده است و انشالله باز میشه از فرهنگ شروع کنم تا به شما برسد. ببینیم که فرهنگ وارداتی به ما چه کرد و ما در مقابلش باید چه بکنیم. من از ارتش شروع می کنم که فرهنگ وارداتی در ارتش و در همه ارگانهای دولتی و در قشر توده ها و جمعیت های ما چه کرد. زمان رضاخان زمانی بود که ادعا می کردم که ارتش قدرتمندترین زمان خودش را دارد و از همه زمان ها به ادعای اونها قدرتمندتر است. من تاریخی برای شما بگم که گمان ندارم هیچ یک از شما در اون وقت بوده باشید و اون مسائل را از نزدیک لمس کرده باشید. وقتی که ارتش انگلستان و شوروی روسیه اون وقت جنگ داشتند با آلمان و طرفدارهای او، قبلا به دستور اونها در ایران راه‌ها را ساختند و خط آهن کشیدند برای اینکه تجهیزات اونها عبور کند از اینجا و بعد در یک ساعتی از ارتش روسیه و ارتش انگلستان هجوم کردن به ایران. به مجرد این که در سرحد سرحدهای دور اینها وارد شدند وضع ارتش ایران به هم خورد. در سرحدات ادعا اول شده بود که 3 ساعت مقاومت کردند و بعد که رضا شاه پرسیده بود چرا از قراری که نقل کردن چرا اینقدر کم مقاومت کردید، گفته بودند این که گفتن 3 ساعت یه دروغ بوده، ما همچی که آمدن فرار کردیم و اون وقت معروف شد که اون یکی که دونه میشد اعلامیه ارتش ایران است در این هجوم که یک اعلامیه داد دویم نداشت. این در سرحدات بود. در تهران من اون روز تهران بودم و در یک میدانی که نزدیک به خط آهن و ایستگاه خط آهن بود اونجا بودم. دیدم که سربازها در تهران از سربازخانه ها بیرون آمدن دارن فرار میکنن. هیچ در تهران خبری نبود، فقط در سرحدات بود که خبرش رسیده بود که بله اینطور شد. سربازها از سربازخانه ها بیرون آمده بودن و یکیشون که دو نفرش من دیدم که دنبال یه شطوری که یه باری به بارش بود میگردیدن که چیز ازش بیفته بخورن. تمام تقریبا تمام فرماندهان ارتش چمدانشون را بستند و فرار کردن، از تهران فرار کردن، فرار کردن که برن بیرون، از شاید از ایران برن بیرون. و ارتش ما که اونقدر براش صحبت میکردن که قدرتمند است، فقط این کار را میکرد و همینطور قوای نظامی انتظامی دیگرش که مردم را سرکوب میکرد. مازندران را تمامش را املاکش را گرفت رضا شاه. تمام قدرتش این بود که به ما و به مردم و به ملت و به خصوص روحانیت فشار می آورد و زورگویی می کرد و در مقابل اونها در صورتی که اونها با ما جنگ نداشتن می‌خواستن بیان و عبور کنن از اینجا و اینجا را بگیرند، اینقدر مقاومت کردن که اصل به حسب حرف اول و دروغ اول 3 ساعت، به حسب حرف دوم که شاید او صادقانه بودن که اصل مقاومتی در کار نبود، اونو آمدن ما فرار کرد. این وضع ارتش بود در اون وقت و وضع ژاندارمری اون وقت. این را کسانی که حتی ژاندارمری زمان محمد رضا را اطلاع دارند گفتن ندارد، میدونند چه خبر بود. و وضع شهربانی اون وقت که پاسبانها با مردم چه میکردند، پاسبانها که باید پاسبانی کنند از این مردم و از این کشور، به جای پاسبانی یا زور میگفتند یا دزدی میکردند یا رشوه میگرفتند یا فشار میوردند به مردم. این وضع قوای نظامی انتظامی ما بود که از این بدتر بود. حالا کسانی که اطلاعات عمیق دارن از اونها باید بپرسید. این را مقایسه کنید با حالا و خواستداران عزیز ما و ارتش ما و ژاندارمری ما و شهربانی ما. چه شد که اون وقت اون طور بود، در مقابل اجنبی اون طور زبون بودند و این وقت این طور است که جوانها در مقابل امریکا ایستادن و شعار میدن و میگن که مرگ بر امریکا؟ نکته این که این تحول در ارتش پیدا شد، این تحول در سپاه پاسداران پیدا شد، جوانهایی که قبل از این انقلاب در فکر این معنا نبودن اصلا که جنگی کنند و جهات جنگی را داشته باشند و نظامی باشند و در بین مردم خودشون سربلند بایستند و حفظ کنند مردم را. این چیست؟ فرق ما بین این دو زمان چی است؟ این فرق در فرهنگ است. فرهنگ ما در اون زمان با فرهنگ در این زمان فرق کرده است. زبان فرهنگ ما در اون زمان با زبان فرهنگ ما در این زمان فرق کرده است. شما از دانشگاه شروع کنید تا ادارات دولتی، تا ارتش، تا ژاندرمری اون وقت و تا همه اینها و تا توده های مردم، جوان ها، ببینید که ارتش ما و سایر قشرهای ملت و دولتی، مجلس اون وقت و دولت اون وقت و همه اینها در اثر فرهنگ وارداتی چه بودند. ما هر مطلبی را اگر یک شخصی مریض باشد تا احساس مرض نکند به طبیب رجوع نمی کند. وقتی احساس مرض کرد اون وقت میرفت پیش طبیب. طبیبم تا مرض را نشناسد نمی تواند معالجه بکند. جامعه وقتی که مریض باشد همینطور است. تا جامعه احساس نکند که مریض است، احساس نکند که در حال احتضار است، تا این را احساس نکند به فکر طبیب نمیفتد، به فکر معالج نمیفتد. جامعه اون وقت خودش احساس مرض نمی کرد، خیال می کرد که نه، ما خودمون سالمیم، جامعه همون سالم است، سایه اعلی حضرت به سر ماست، ارتش ما ما را حفظ می کند و امثال اینها. در اثر این که احساس درد نمی کرد و اگر احساس دردم می کرد طبیبی نبود که این مرض را علاج کند، بلکه اونهایی که در دست بودند اونها طبیب و معالج نبودند، اونها جنایتکارانی بودند که به عوض دارو سم به مردم می دادند. اگر دانشگاه ما دانشگاه خودی بود، دانشگاهی نبود که دنبال فرهنگ وارداتی باز بشد، اون درآمدهایی که داشت اون نبود که در اون وقت بود. شما از اون چیزایی که از دانشگاه‌های اون وقت درآمد، البته من نمیخوام همه را بگم، استثناء دارد، اما استثناءش کم است. اونهایی که از دانشگاه بیرون آمدند و سیل اونها را افتاد به طرف انگلستان و فرانسه و اخیراً امریکا، ببینید که اینها در دانشگاه چی تهیه کردند، وقتی رفتن در خارج چی تهیه کردن و برای ما چی سوغات آوردن. افرادی که اون وقت از دانشگاه بیرون آمده بودند و تأثیراتشون هم در خارج کرده بودند و برگشتن در ایران، همونهایی بودند که وزرای اون وقت را و بسیاری از وکلای اون وقت را اونها تشکیل می‌دادند. این وزرای اون وقت و اون وکلای اون وقت چه می کردن در این ایران؟ برای ایران چه تحفه می آوردن؟ تمام کوشش اونها این بود که رضایت دری برهه انگلستان را و بعدش آمریکا را فراهم کنند. در رأس همه هم که در اون زمان رضا خان بود و در زمان بعد محمد رضا خان بود، اون هم تمام کوششش این بود که اونها راضی بشند، برای اینکه میدید که اگر اونها راضی نباشند این از بین میرد. وقتی خودخواه بود و میخواست خودش باقی بماند، به این کار نداشت ملت چی است، هست میخواد باشد، من باشم، هر که باشه هر که نباشد. شما ببینید که منافع این مملکت، منافع این کشور، از نفت گرفته تا سایر منفعت هایی که در این کشور هست و غنی است و الحمدلله، این چه میشد؟ نفت در اون وقت بیشتر از حالاها صادر میشد، به ایران چه میرسید؟ به دستگاه سلطنتی چه میرسید؟ به خارجی ها چه میرسید؟ کی منافعشو میبرد؟ اونان که میخواستن منفعت ایران را برگرداندن، دستگاه های برمیگرداندن و چیزهای سلاح ها و عرض بکنم که مهمات از امریکا برمیگرداندن، در ازای پول نفتی که ما نفتش را داده بودیم برای خودشون پایگاه درست میکردن. و خدا خواست که اینها را اونا آوردن برای خودشون پایگاه درست کردن و به حمدالله بر ضد خودشون شد. دانشگاه ما در اون وقت در دست یه دسته از اشخاصی که در یه وقتی انگلیسی و در اخیر امریکایی محض بودن، یعنی چشمشون طرف امریکا بود که ببینن چی میگد تا اینا فرمان ببرن. یه دسته اقلیتی هم که از مردم شریف بودن در مجلس یا در دانشگاه، اینها در اقلیت بودند و نمیتونستن صحبت کنن، همراه کسی نداشتن. اینا باید خون جگر بخورن و در حضور اونا ببینن که این جنایات دارد وارد میشهد. شما دست روی هر یک از این ارکانهای سابق بگذارید، برید سراغ مجلس، مجلس چه فضاحتی در این ایران به بار آورد. مجلسی که اسمشو میذاشتن مجلس شورای ملی ایران، با این ملت ایران چه کرد این ارتش، این مجلس؟ شماها دیگه این آخر را یادتون است که اون قضیه آخری که گذروندن برای اینکه کسانی که امریکایی هستند از امریکا آمدن، ارتشی هستند، بستگان امریکا هستند، مأمون هستند و نباید در اینجا محاکمشون کرد، اینا مجلس درست کرد. البته یه بازی هم در آوردن که دوتاشون هم مخالفت کرد دوتاشون چه، اما مطلب معلوم بود، از اول باید این بشه و اینم شد. مجلس ما اون بود که ما را اسیر امریکا کرد و شاه نشان مجلس ما هم کشور ما هم اون بود که کشور ما را اونطور اسیر کرد و خود ارتش هم چون فرهنگ خارجی بود و تربیت و ارتزاق از فرهنگ خارجی می شد، اونا بودن که جز این که جیبای خودشون رو پر بکنن کاری نمی کردن. طوری نبود که ما یه ارتش، فرض کنید که 400 هزار نفری که داشتیم، یه ارتشی باشد که بتوند یک مقاومتی بکنند. تربیت یک تربیتی بود که نباید مقاومت کرد. رفاه در بین اونها به طوری بود که دیگه جای این نمیموند که بخوان برای کس دیگر یا برای حفظ کشورشون چی بکنن. در اون وقت هم دفاع از ملت، از ملت ایران بود، دفاع از کشور ایران بود، حالا هم هست. اون وقت دفاعشون اون بود که عرض کردن که اصلا مقاومت نشد و اساسا خراب بود و معلوم شد که ارتش نیام توهی است. و امروز هم شما حال ارتش را، حال پاسدارا را، حال بسیج را، حال اینها را میبینید که دو سال و بیشتر از دو سال است که مقاومت کردند و ایستادن این جوانها و این ملیت نیست که اینا رو اینجور کرده. اگه ملیت بود اونها هم داشتن اینا. این آقایونی که خیال میکنند که از ملیت هست این امور، اینا نمیفهمند. اگه میفهمند خودشون رو به این روز نمینداختند. این ایمان است که اینا رو اینطور کردن. اون پاسدار و اون ارتشی که در سنگر خودش نماز شب بخواند، این ارتشی مثل شیر مقاومت میکند، برای اینکه برای خداست. اون ارتشی که مشروب بخورد اونجا و قمار بازی کند اونجا، برای کی کند؟ اون تا ببیند پاسدار آمد، 30,000 نفرشون اسیر میشن، میان خودشون رو بندم میندازن. شما خیال میکنید که ما در مقابل همین عراق که همه کشورها دارن ازش حمایت، پول سرشار را این شیوخ بدبخت به این جانی میدن و اسلحه‌های بسیارم که از همه جا براشون میاد. شما خیال میکنید که اگر یک روزی در اون زمان اتفاق میفتاد، اون با اون وضعی که داشت و کشور ما با این وضعی که داشت که ملت هیچ کار نداشت به این مسائل، فقط بود ارتشش ارتش اونطوری، یک ساعت اینا میتونستن مقاومت کنن؟ خدا خواست که اون وقت به این فکر نیفتادن. یعنی اونم اسباب این بود که شاه تسلیم امریکا بود، یا دایی نداشتن که نوکر خودشون را چی بکنن. امروز که 2 سال بیشتر است شما مقاومت کردید و دنبال شما این مردم، زن و مردشون در دنبال شما هستن و دارن کوشش میکنن برای پیش برد شما، این فرهنگ اسلام است که اینا آورده است، نه فرهنگ ملی است نه فرهنگ شاهنشاهی. اینا بود قبلاً و این مسائل نبود. این اسلام است که جوان را، جوانها را از کنار دریا و از اون بادی که براشون درست کرده بودند، از اون چاهایی که براشون کنده بودند، نجات داد و به سعادت رساند و مقابل همه قدرت‌های دنیا ایستاد و خم به ابرو نیاورد. این فرهنگ این کارو کرد. از دانشگاه اسلامی انشاءالله بعد از چند سال خواهید دید که نتیجه چه خواهد شد. دولت ها از دانشگاه تشکیل می شد، مجلس ها از دانشگاه تشکیل می شد. دانشگاه در ارتش دخالت دارد، دست دارد. فرهنگ در ارتش تأثیر دارد. فرهنگ در کوچه و بازار مردم تأثیر دارد. اون روز روزنامه ها را می دیدی، روزنامه هایی بود که همه بر خلاف مساله خود کشور ما، و چون اسلام را می دیدن که اگر باشد نمی شد که این اسلام را جلوش گرفت و خلاف اسلام بودند. در زمان رضاخان خوب شد که شما اون وقت نبودید، خون دلی خوردن اشخاصی که در اونجا بودن، در اون وقت بودن. آقا در روزنامه یا در مجله‌ای که اون وقت منتشر شد به صراحت به رسول اکرم جسارت کرد، یک نفر جواب نداد. به صراحت شعرای اون وقت، نویسنده های اون وقت، روشنفکران اون وقت، همه اینها دست به هم داده بودند که اسلام را بکوبند. البته اسمشون ها داشت، اما اونا در اقلیت بودند، نمیتونستن چیزی بگن. مجلات اون روز، خدا میداند که اون مجلات با این جوان ها چه کرده است. سینماهای اون روز، تئاترهای اون روز، هنرهای اون روز، اینا همه دست به هم داده بودن که اسلام را از اینجا بیرون کنند که به امریکا را وارد کنند. این خدا به ما تفضل کرد، ترحم کرد و این تحول حاصل شد و تا این مطلب هستش، این تحول هستش و باقی هستش، شما از هیچ چیز نترسید. کسی که از خدا میترسه از کسی دیگه نباید بترسه. بین شما و اونها همین بود که شما برای خدا فی سبیل الله دارید جهاد میکنید، اون وقت اصل صحبت از خدایی در کار نبود. اعلی حضرت فرمودند چه فرمان یزدان چه فرمان شاه، این منطقی بود. این که روحانیون فریاد میزنند به این که اسلام را باید تقویت کرد در یک کشوری، باید ایمان مردم را تقویت کرد، اینها برای همین است که دیدم که کجاهایی که ایمان هست، جاهایی که ایمان هست چی است و جاهایی که ایمان نیست چی است. حالا شما خودتون لمس کردید این را. همین جوانهایی که الان هستن نظیر اونها در سابقه بودند. سابق اینطور نبود که ما جوان نداشته باشیم، به همین مقدار، یه خودی کمتر البته چون جمعیت زیاد شده. جوان اون وقت بود و همین مقدار اشخاص بودن، مردم بودن، جمعیت همینطور بود. اما چی بود؟ خیابانش وقتی میگردیم هفت فساد. این فرهنگ اجنبی است. در خیابانها کسی وارد میشد، میدید سر تا ته خیابانها یا مشروب فروشی است، یا بساط زدن و چه کردن است، یا زنهای لخت در بین مردم به افتادن است. بازارش رو میدیدی همین بود، همین مسائل بود. تو مدارسش میرفتی، تو مدارس دانشگاهی و چیزیش همین مسائل بود. در دیوارهای دانشگاه بدگویی بود به اسلام و به قرآن کریم. حتی بعد از انقلاب، اون وقتی که دانشگاه در قبضه منافقین و امثال منافقین بود، در دیوار دانشگاه به اسلام جسارت میکردند. وقتی که ما دست ما دراز کردیم که هرچی امریکا میده بخوریم و هرچی هم خط میده عمل بکنیم و خودمون گوش و چشممون رو ببندیم نبینیم، وقتی اینطور میشد، اون حال میشد که دیدیم و دیدید. و این خداست که ما را از این لجنزار و از این چاه هلاکت بیرون آورد و به مقام انسانیت شما را رسوند، مقامی که برای خدا، برای پیش برد اهداف اسلام شما جنگ کنید. نظیر مجاهدین این زمان، نظیر این جوانهای این زمان از اول تاریخ تا حالا نبوده است. اگر ما بودند اما کم بودند. زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تا می آمد به زمان ائمه ما علیهم السلام، اون زمان رشد اسلام بود. پیغمبر چقدر خون دل از این مردم همون بلاد خودشون میخورد. امیرالمومنین چقدر شکایت کرده است. قرآن چقدر شکایت کرده است. قرآن از اونا شکایت، از همون مسلمان ها. امیرالمومنین از همین مسلمان از همین کسانی که اطرافش بودن شکایت میکرد. منبر میداد آرزوی مرگ میکرد امیرالمومنین. وقتی هم که شمشیر را خورد از اون منافق فستو برب الکعبه فرمود، راحت شد از این گرفتاری که به دست مردم دارد. میخواستن یه ارتشی را، یک لشکری را به اون طوری که سابق بود برای دفاع از اسلام را بندازن. چقدر خون دل میخوردن، چقدر زحمت میکشن، نمیامدن. امروز داوطلب شما دارید میرید، داوطلب طرف شهادت میرید، طرف مرگ میرید. امروز شما بسیج و پاسداران و کمیته ها و ارتش و قوای نظامی انتظامی و اشاعر رو بگن که مردم دیگه برگشتن، دیگه مردم را کردن. انتخابات میشد، اولش میگن که همین انتخاب اخیر، اولش در خارج میگفتن که مردم شرکت نمی کنن، مردم شرکت نکردن، میترسوندن که اگه شرکت کنی چی میشه. بعد هی دیدم شرکت میکنه، حالا میگن دروغ هست. هر چی میشه من از این چیزها یک چیزون به دیگر میگه دروغ هست. اینا میخوان تحلیل ما را از تحلیلمون اغفال کنن. این طور بود. میگم بابا مردم اونجا در صحنه هستن. میگن نه خیلی در صحنه نیستن. دانشگاهات باز میشد، میگن مردم نخیر نمیرن. انتخابات شد، نخیر انتخابات نبود، انتصابات بود. دولت مردم رو با زور برد. بابا مردم در دانشگاه اجتماع میکنن برای نماز، نخیر به اینها پول میدن. همه رو میگن دروغ است، برای اینکه نبادا میگن این دروغ است که میخوان تحلیل ما شک در تحلیل بون بکنن. از اینجور شده برای اونا. اگر اینا یه آدم هایی بودن، واقعا انسان تأسف میخورد به بعضی اشخاص که میتونستن آدم باشن، میتونستن مفید باشن، میتونستن برای خودشون مفید باشن، میتونستن برای کشور مفید باشن. همچه جهالت کردند، نفهمی کردند، با همه دعوی سهم اصلا نشناخته بودن اسلام چی است، قدرت اسلام رو نمیدونستن چی است. هی دم از ملیت زدند و هی دم از چی زدند. اسلام اینا رو اینطور از خود بی خود کرده و عاشق کرده است. اینا نشناختند ملت را، نشناختن ایمان ملت را، نشناختن. به خیال خودشون میخواستن خدمت برای دیگران بکنن که خودشون به نوایی برسن، خودشون هم به هیچی نرسیدن. اونا گمان میکردن که بالاخره امریکا میاد، پس ما یه جای پای برای خودمون بگذاریم. بعضشون هم شاید مبعوث بودن از طرف اونها، لکن امریکایی در کار نیست. تا اینا زندن امریکا تو کار نیست. حالا اگر یه وقت در تاریخ خدای نخواسته چیزی بشد، ایران باز فراموش کند این صحنه های انسانی را، اون مسئله دیگر است. اما انشاءالله این مسائل هست و به قوت خودش هست و اینها باختن، بدبخت کردن خودشون را و یه دسته های دیگه هم اصلا دارن بدبخت میکنن. نکنن اینا دیگر، این جوان ها رها کنن این مسائل را. میبینن که دیگه نمیشد، میدانند که دیگه این منحرفین نمیتونن دیگه اینجا برسن به یه حکومتی، حکومت بیکی بکنن به اینا. در صورت که میدانند خب بیان دوست مثل آدم مشغول کار بشند و توبه کنن، برگردن به کارهای خودشون. در هر صورت اون چیزی که ملت‌ها را می‌سازد فرهنگ صحیح است. اون چیزی که دانشگاه را بارور می‌کند که برای ملت مفید است، برای کشور مفید است،
اون عبارت از اون محتوای دانشگاه هست، نه درس هست. صنعت ما ادای ایمان فساد میارد، علم ما ادای ایمان فساد میارد. اذا فسد العالم فسد العالم، هر چه علم بیشتر شد فسادش هم بیشتره. اهل جهنم از تعفن عالم به ایزا دارن، اذیت میکشن. عالمی که ایمان دارد این است که خدا تعریفش میکند، پیغمبر تعریفش میکند، اسلام تعریفش میکند. اگر ایمان پروی تخصص نباشد، تخصص مضر است. تخصص در یک کشوری باشد که ایمان توش نباشد، تخصص کشور را به هلاکت میرساند، به بستگی میرساند. این همه متخصص ما داشتیم در هر رشته. در زمان سابق برای این ملت چه کردن این متخصصین ما؟ جز هی ملت را به عقب راندن، هی وابسته کردن، همه چیز وابسته شد. هر چی اسم می‌بردن میگن باید بریم به سراغ اروپا. لورنگسازی را خوب بلد بودن. اونها به ما را می‌بردن برای اینکه تعلیم بکنن، تعلیم نمی‌کردن جوانهای ما را. می بردن یه دسته را فاسد می کردن، یه چیزای ناقصی میانگاه اینا را رها می کردن بیان. ما را هی بازی دادن، کشور ما را هی بازی دادن، ملت ما را هی بازی دادن که ما می خواهم شما را برسونیم به تمدن بزرگ. وقتی رفتن دیدیم که تمدن بزرگ که نبود هیچ، ما را منحط کردن تا حدی که همه چیزمون وابسته به غیر بود و همه دارایی ما را بردن. اینا که رفتن تمام بانک‌های اینجا را غارت کردن، رفتن. اینقدر بدهکار هستن این فراری ها به این بانک‌ها، سال‌های طولانی با زحمت بکشن تا چیز بانک‌ها را حالا خود ایران بدهد. برای اینکه فرهنگ ایمانی نبود، ایمان توی جامعه نبود، ایمان تو بازار نبود، ایمان تو از میکنم خیابان نبود، ایمان تو دانشگاه نبود. هر جورا منطقه مفید مؤثرتر میدانستن اونجا را بیشتر فشار میابردن. روحانیون هم که الا خیلی خیلی نادر از اون مسائل اولی که صدر اسلام داشتن نگذشته بودن، هم صد جا خودشون بودن. اینا را دیگه نمیتونستن منحرف کنن، از بین میبردن، اسیر میکردن، تبعید میکردن، حبس میکردن، میکشتن. عده از روحانیان بزرگ را کشتن در زمان رضاخان. از شهرهای خودشون بیرونشون کردن، بردن یه جای دیگه نگهشون داشتن. علمای آذربایجان را از اونجا برداشتن بردن یه جای دیگه. علمای مشهد همه را اسیر کردن آوردن تهران. یکی از بزرگترین علمای اونجا را در همین تهران بین من خودم این را دیدم که توی خیابانی که اجازه داشت تا اینجا بیاد از خونش بیرون با شب کلاه نشسته بود. مردم هم میامدن رفتن، خیلی هم نمیشناختن، بعضی هم میشناختن، جرات نمیکردن سلام بکنن بهش. و همین را که از علمای درجه یک مشهد بود، مرحوم آزاده بزرگ که از علمای درجه یک بزرگ بود، با پاسبان توی خیابان می‌بردنش برای محاکمه، آخرش هم کشتنش. این ملت همون ملت بود، اما چرا حرف نزد؟ برای اینکه فرهنگ خارجی نگذاشته بود. این چشمش این جوان وقتی باز می‌کرد به مجله نگاه می‌کرد، می‌بینید که همش یک مسائل جنسی. به روزنامه باید میزد، یا فوش به آخوند بود، یا فوش به از میکنم فیمالله بود، یا به اسلام بیام این چیزا. بعد چرا از کوچکی بزرگش کردن به ضد اسلام، به ضد وطن، به ضد ایمان. و اگر خدای تبارک و تعالی به این ملت مظلوم ترحم نفرموده بود، اون خوابهایی که اینها دیده بودن بیشتر از این مسائل بود. شما یکی دو سه تا مسئلهش که در این آخر واقع شد، ازدواج پسر سرهنگ به سرهنگ دیگر، ازدواج پسر به پسر، این یکی از مسائلی بود که رایج باز شد. بعد هم اگر مهلت داده بودن مسئله رایج میشد، چون که در بعضی جای دیگه هست. فحشای علنی تو خیابان در شیراز، اینا خیلی خواب دیده بودن برا ما. دیگه قضیه دریاست که همه اونایی که رفتن دیدند و از اونم یا شنیدند، و قضیه کاواره ها و قضیه میخانه ها و قضیه قماربازی ها و قضیه این قضایه که صد تا تا ایران پره، این مسائل بود. اصلا صحبت از اسلام تو کار نبود. خداوند رحم کرد، همه شما را متعول کرد، تمام جوانهای ما را از اون منجلاب نجات داد و وارد کرد در یک محیط اسلامی انسانی که در مقابل شرق و غرب ایستاده است و ابداً خم به ابرو نمیارد که اینها دارای نمیدونم چه چیزهای پیش رفته هستن. و اونها هم شما این را بدانید که اونها همیشه اینطور بوده که استعمارگر کوششش این بود است که از خود مردم به جان خود مردم بریزد. همیشه بنابراین بوده که یه کودتایی در خود کشور ایجاد کنه، یه اختلافی در خود کشور ایجاد کنه. اینها در این صدد هستن، همیشه از دست از ما بر نمیدارن. بیدار باشد ملت ما، بیدار باشد ارتش ما، بیدار باشد پاسدارای ما، کمیته ها، بسیج، نمیدونم اشاعر، همه اینا بیدار باشن، بفهمند که اگر یک وقت بنا شد که یک زمزمه اختلاف پیدا شد، ببینید بدانید که نمونه این است که یه مسئله درست کنند. دانشگاه که باز شده است، بدانند جوان ها که دست ها ممکن است در کار باشد که باز مسائل را طور دیگری کنند و شما ها را منحرف کنند. همون دفعه اولی که شما از یک استاد یا از یک دانشجو یک چیز انحرافی دیدید، همون دفعه اول گزارش بدید تا جلوش گرفته بشه. و من امیدوارم که خدای تبارک و تعالی به شما عزیزان که عزیز اسلام هستید، عزیز پیغمبر اسلام هستید، عزیز حضرت ولی امر هستید، به شما توفیق عنایت کند که در راه اسلام، در راه میهن خودتون جدیت کنید و انشاءالله اون بسیج عمومی که برای یاد گرفتن باشد، هم تعلیمات دینی و یاد گرفتن قرآن و کتاب و هم تعلیمات نظامی، اینها یه کشور نظامی بشه، نظامی الهی. یه همچی کشوری که اینطور شد دیگه کسی بهش طمع نمی کنن، بدن که می دوند ضررش بیشتر از نفعشه. شما توجه کنید به افغانستان، در صورتی که کمونیستاش دولتش نمی دونم مخالف بودن با مردم، همین عده مردمی که مال ملت بودند و مال اسلام بودند، همه طریقه اسلامی داشتند، همین ها تا کنون بعد از بیشتر از یک سال مقاومت کردند و شوروی رو پشیمان کردند از این کاری کردند. و یکی از کسانی که از ارتشیای شوروی رو فرار کرده بودند، و تا کنون 30,000 جمعیت ارتشی شوروی در افغانستان کشته شده. اینا میبینن نمیشه در یک کشوری که ملتش یه چیزی را میخوان نمیشه خلافش کرد. حالا اونجا دولتشون هم موافقه با اونا بود و حزب نمیدونم زهرمانشون هم موافقه با اونا بود. اینجا که ما نه یه حزب مخالفی داریم، نه دولت مخالفی داریم، یه مجلس مخالفی چی؟ در اینجا بین چه بکنن؟ هر کوچه برن کشت برن، هر کوچه اینا باید برن از ماورای ابرا عبور کنن. بلاخره کشورگیری و منفعت از کشور با آسمان نمیشه، زمین میخواد، زمین هم نمیتونن بیان. انشاءالله خداوند به شما توفیق بدهد که ایمانتون قوی بشد، ایمان همه ما انشاءالله قوی باشد. توجه به خدامون هر روز، خدای تبارک و تعالی هر روز زیادتر بشد و وحدت کلمه و اجتماع ما که در رأس امور است در باب حفظ کشور بیشتر بشد انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله. Come on.